اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم این برنامه خبری را به توجه می رسانیم. در کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که توجه تا حد زیاد روی همگیری ویروس کرونا و رکود اقتصادی متمرکز بوده، مسائل سیاست خارجی در میراق توجه قرار ندارد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می رسانم.
با عرض سلام، قرار گزارش وزارت داخله افغانستان در اثر یک انفجار در مربوطات حوزه 13 شهر کابل در ساحه پل خشک حدود 13 نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح شد. این انفجار عصر امروز در داخل کوچه مرکز آموزشی کوثر دانش صورت گرفته است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله در مورد جزئیات بیشتر این رویداد گفت:
بله، عصر امروز یک تورنده پای پیاده در سایه پل خشک و بوزه 13 کابل میخواست خود وارد یک از مراکز آموزشی بسازه و داخل شود. قبل از دخول به این مرکز از سوی محافظین مرکز شناسایی میشه و خود انتحار میکنه. متاسفانه که از اثر از این فجار تاریک تا اکنون بیش از 10 تن شهید و بالای 20 تن مجروح داره.
مقام های محلی ولایت غزنی میگویند که در پی برخورد یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده در این ولایت 9 غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد صبح روز شنبه در منطقه روزه با وقوع پیوسته است. احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی به صدای آمریکا گفت که در میان قربانیان این رویداد 4 زن شامل است. به گفته آقای سیرت، زمانی که نیروهای پلیس برای انتقال قربانیان این رویداد به محل رفته بودند، انفجار دومی ناشی از ماین تعبیه شده صورت گرفت که در اثر آن 2 نظامی افغان زخمی شدند. مقام های صحی ولایت غزنی گفتند که وضعیت زخمی های این رویداد وخیم است. سخنگوی پلیس غزنی طالبان را مسئول این انفجارها دانست، اما گروه طالبان تاکنون در این باره ابراز نظر نکردند. امروز شنبه 24 اکتبر مصادف است با روز جهانی پولیو یا بیماری فلج اطفال. در حالی که این مرض در سراسر جهان از بین رفته است، افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهانند که وقایع مثبت پولیو در آن دیده شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید موارد مثبت بیماری فلج کودکان در این کشور افزایش یافته است و از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 53 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید در افغانستان سالانه حدود 2.5 میلیون کودک به خاطر ناامنی از واکسن پولیو محروم میمانند. شمار موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا و ایالات متحده به گونه چشمگیر در حال افزایش است. تدروس ادهانوم گبریوسس، رئیس سازمان صحی جهان، گفت که وضعیت در چند ماه آینده بسیار دشوار خواهد بود. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
بر اساس معلومات پنتون جان هاپکینز، در سرتاسر جهان تا کنون بیش از 42 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از 1,145,000 تن جان باختند. ایالات متحده آمریکا و فرانسه روز گذشته بالاترین شمار موارد روزانه به کووید 19 را از زمان آغاز همگیری در کشورهای خود ثبت کردند و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که شهروندان آن کشور باید کم از کم تا تابستان آینده با کرونا زندگی کنند. قرار گزارش ها اندری دودا رئیس جمهور 48 ساله پولند نیز به کرونا مبتلا شده و در قرنطین به سر می برد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. درگیری های شدید بین ارمنستان و آذربایجان به سر منطقه قره‌باغ ادامه دارد. مقام های نگرانی قره‌باغ گفتند که راکت های آذربایجان در طول شب به شهر مارتاکرت و چندین روستا در منطقه مارتونی اصابت کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در تلاش برای پایان بخشیدن جنگ های خونین در قره‌باغ با وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن ملاقات کرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
دعوت آقای پامپیو برای ملاقات با جیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان و زهراب منستاکنیان وزیر خارجه ارمنستان پس از آن صورت گرفت که تلاش‌های روسیه برای برقراری آتش‌بس ناکام ماند. وزارت خارجه آمریکا با نشر خبرنامه‌ای گفت که آقای پامپیو در این ملاقات روی اهمیت ورود طرفین به مذاکرات اساسی تحت نظارت گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد. با وجود تاکید رهبران جهان، نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان گفته است که او احتمال راه حل دیپلماتیک را در حال حاضر نمی‌بیند.
صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. پلیس پاراگوئه جسد 7 نفر را در مرحله پیشرفته پوسیدگی در یک کانتینر کود که از صربستان وارد آن کشور شده است پیدا کردند. مقام ها در پاراگوئه می گویند اجساد که توسط کارمندان یک شرکت زراعتی در آسونسیون پایتخت آن کشور کشف شده است مهاجران غیر قانونی بودند. این کانتینر در ماه جولای از صربستان حرکت کرده و از طریق مصر، اسپانیا و آرژانتین به پاراگوئه مواصلت کرده است. قرار اظهارات مقام های سی خفگی علت احتمالی مرگ این مردان مهاجر می باشد. مسئولان انتخابات در قرقیزستان با وجود که دفترشان مورد تهاجم پلیس قرار گرفته است، روز شنبه انتخابات ریاست جمهوری را برای 10 جنوری اعلام کردند. قرقیزستان پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی که اوایل ماه جاری برگزار شد، دچار هرج و مرج سیاسی شد و کمیته مرکزی انتخابات در آن کشور سرانجام در پی اعتراضات گسترده این نتایج را لغو کرد. به دنبال استعفای سورنبای جینبکوف، رئیس جمهور پیشین قرقیزستان، سادیر جاپاروف به عنوان رئیس جمهور و صدر اعظم ایفای وظیفه می کند. جاپاروف خواستار انحلال و اصلاح کمیسیون انتخابات شده و گفته است که این چیزی بود که مردم خواستار آن شده بودند. بر اساس قانون قرقیزستان، انتخابات ریاست جمهوری ظرف 3 ماه پس از استعفای جنوبکوف الزامی است. و به گفته مقام‌ها در کامرون، در حمله به یک مکتب در شهر کومبا در جنوب غرب آن کشور، جایی که شورشیان جدایی طلب در آن فعال می باشند، 5 طفل کشته و 9 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. مقام ها جدای طلبان تجزیه طلب را که خواهان تشکیل یک کشور جدا شده در غرب کامرون هم متهم به این عمله نمودند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین با گزارش های برنامه. حکومت افغانستان از اظهارات منشی عمومی ناتو مبنی به کاهش خشونت‌ها از طرف طالبان استقبال کرده. منشی عمومی ناتو با تاکید روی کاهش خشونت از طرف طالبان با وجودی که مذاکرات صلح دوحه را شکننده خوانده، گفت که این روند بهترین فرصت برای تامین صلح است. کارشناسان هم دیدگاهی متفاوت در مورد اظهارات این مقام ناتو دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت می‌شنویم.
نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو به گونه آنلاین برگزار شد و ماموریت این سازمان در افغانستان یکی از مسائل مهم و مورد بحث بود. ینس استلتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در ختم نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این سازمان گفت که از مذاکرات صلح افغانستان حمایت میکنند و چگونگی حضورشان در این کشور را جهت حمایت از این روند تنظیم میکنند.
مذاکرات در دوحه شکننده است، اما بهترین فرصت برای صلح است و تمام افغان ها باید از این فرصت تاریخی استفاده کنند. ناتو از روند صلح حمایت میکند و چگونگی حضور ما را برای حمایت از روند تنظیم میکنیم. تا چند سال قبل ما بیش از 100,000 نظامی دخیل در جنگ در افغانستان داشتیم. اکنون ما این شمار را به کمتر از 12,000 کاهش دادیم. ما تصمیم گرفتیم که با هم به افغانستان برویم. در رابطه با تغییرات در آینده نیز با هم تصمیم میگیریم و مشترکاً آن کشور را در زمان مناسب ترک میکنیم.
And we will leave together when the time is right.
منشی عمومی ناتو افزود که هر گونه تغییر در شمار سربازان وابسته به پیشرفت در مذاکرات صلح و وضعیت افغانستان خواهد بود. آقای استلتنبرگ میزان خشونت‌های طالبان را غیر قابل قبول خواند و گفت که این گروه با کاهش خشونت باید زمینه برای آتش بس را فراهم سازند و از طالبان خواست که هر گونه روابطشان با القاعده و دیگر گروه‌های هراس افغان را قطع کنند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از این موضع ناتو استقبال کرده است. در همین حال فکوری بهشتی عضو کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت
مذاکره ای که در 40 روز حتی فهرست یا اصول رویش دایر شدن مذاکرات را نتونم به تفاهم برسم، پس اصول مذاکرات و توافق را چطور میتونه شاید سالها طول بکشه، نگرانی جدی را ایجاد کرده و ما باورم است که دو طرف مذاکره بر مذاکره کنندگانشان و همینطور حامیان بین المللی باید کمک کنه اینا را تا اینکه به توافق برسن.
به گفته آقای بهشتی بدون حمایت و دخالت جامعه جهانی به توافق رسیدن دو طرف بسیار دشوار است و شکنندگی روند جاری را بیشتر می سازد. مذاکرات صلح دوحه حدود 1.5 ماه قبل در 23 ماه سپتامبر آغاز شد، اما به گفته مذاکره کنندگان دو طرف تا کنون نتایج ملموس نداشته است. یاسر احمد زی رئیس انستیتوت صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت
د صلح خبری اترې په دوحه کې په دې خاطر ماتیدون کړي.
مذاکرات صلح دوحه به این دلیل شکننده است که دو طرف موضوع و فضای نرمی که لازم است را ایجاد نکردند. از سوی دیگر شدت جنگ و حملات بر شهرها و مراکز ولایات نشانه های این است که آنچه مذاکره کنندگان میگویند با آنچه عمل میکنند ضد و نقیض است.
عمل که سرگندوی در ضد و نقیض موضوعات دی.
حکومت افغانستان و طالبان همدیگر را متهم به ایجاد چالش صد راه مذاکرات صلح میکنند. از سوی دیگر شدت جنگ در هفته های اخیر نسبت به هر زمان دیگر نگران کننده خوانده می شود. مقام های آمریکایی، ناتو، اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان از طالبان خواسته که حملاتشان را کاهش دهند، اما طالبان در مقابل حکومت افغانستان و ایالات متحده را متهم به افزایش حملات می کنند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اصل امروز در اثر یک حمله انتحاری در نزدیک یک مرکز آموزشی در حوزه 13 شهر کابل بیش از 10 تن کشته شده و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان وزارت داخلی افغانستان گفته که در جریان هفته گذشته هم 51 فرد ملکی در حملات گروه طالبان کشته و 137 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. ای در حال است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که غیر نظامیان در حملات هر دو طرف قربانی میشن و ضرورت است که حکومت طالبان مسئولیت افراد ملکی را در نظر داشته باشند. ای همه را در گزارش میشنویم که حسیب مودودی تهیه کرده.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در جریان هفته گذشته گروه طالبان 356 حمله تهاجمی، 52 انفجار ماین و 2 حمله انتحاری را انجام دادند که در نتیجه بعد 10 غیر نظامی تلفات وارد شده است.
متاسفانه از اثر این حملات تهاجمی 51 تن از همتنان ملکی ما شهید و 137 تن دیگر مجروح گردیدند. به پاسخ حملات تهاجمی و ضد حمله طالب 403 تن از این گروه تروریستی اعضایش کشته شده و 140 تن دیگر زخمی گردیده است.
وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید که در 24 ساعت گذشته 95 جنگجوی گروه طالبان در ننگرهار، کندهار، هرات، هلمند و چندین ولایت دیگر کشته شدند. تاکنون گروه طالبان در این باره چیزی نگفتند.
تمام خطوط اینا در کنترل شورای کویتا است و هیچ هماهنگی بین اینا نیست و اینا اصلا حرفای دفتر سیاسی قطر را گوش نمیکنن و حملاتی که اینا در هلمند انجام دادن یا حملات دیگر قبل از او و بعد از او این نشانه ای از اینا میکنه که تا حال در بین طالبان هم هماهنگی نیست.
اما این جنگ و درگیری ها هر عاملی که داشته باشد، کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که قربانیان اصلی آن غیر نظامیان هستند. این کمیسیون میگوید که در آخرین مورد در ولایت های تخار و فاریاب غیر نظامیان در حملات گروه طالبان و نظامیان افغان جان هایشان را از دست دادند.
خشونت ها علیه افراد غیر نظامی همچنان ادامه داره و بسیار نگران کننده است. از گروه طالبان و از دولت افغانستان ما مجددانه می خواهیم که خشونت ها را متوقف بکنند و اعلام آتش بس شود.
اما درباره تلفات کودکان در تخار که کمیسیون حقوق بشر از آن یاد میکند، امرالله صالح معاون رئیس جمهور افغانستان گفته بود که بنیاد ندارد. حالا هم دفتر آقای صالح میگوید آنانی که علیه نظامیان افغان تبلیغات منفی میکنند باید قادر به ارائه اسناد در این زمینه باشند.
د دې ترمنځ فرق دی چې د بیان ازادي او هغه څوک چې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد منفي تبلیغات او بې اساسه اوازې خپروي، هله هغوی باید پوښتنه وشي او هغوی باید ځواب ووایي او خپل اسناد وړاندې کړي چې پر کوم اساس د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد منفي تبلیغات کوي.
با این حال سازمان عفو بین الملل میگوید که با آغاز مذاکرات صلح افغانستان شاهد افزایش شدید خشونت ها شده که بهای سنگین آن را غیر نظامیان پرداختند. این نهاد خواهان توجه جامعه جهانی در این خصوص شده و از طرف های درگیر جنگ خواسته که به قوانین بین المللی بشر دوستانه حرمت بگذارند و اقدامات لازم را برای محافظت از غیر نظامیان انجام بدهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
انفجار ماین در مسیر کابل قندهار در مربوطات ولایت غزنی 9 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. اخیراً افزایش ناامنی‌ها در این مسیر سبب افزایش کرایه موتر و نگرانی جدی مسافران شده. مسافران و رانندگانی که در این مسیر رفت و آمد دارند میگن که بیشتر قسمت‌های شهر را در مربوطات ولایت میدان وردک با کنترل طالبان مسلح درآمده. آصف حسینی در این مورد گزارش می‌دهد.
احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی تایید میکند که یک موتر تونس حامل افراد ملکی که به سوی کابل میرفت در ساحه موسوم به کوتل روزه با ماین جابجا شده طالبان برخورد نموده و در نتیجه آن 9 تن کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. سیرت همچنان گفت زمانی که نیروهای پلیس برای انتقال قربانیان این حادثه به محل رسیدند، یک ماین دیگر نیز منفجر گردیده که در اثر آن 2 سرباز زخم برداشتند.
بالای یک آلاده موتر نوع تونس انفجار نموده که در نتیجه 9 تن از افراد ملکی که شامل 6 مرد و 3 خانم می باشد به شهادت رسیدن.
در ایستگاه کابل غزنی هم مسافرین و راننده ها نگران بودند و می گویند در هفته های پسین هیچ اطمینانی از زنده به مقصد رسیدن وجود ندارد. محمد اکبر راننده موتر تونس مسافر بری است. همراه با 10 مسافر قصد رفتن به کابل دارد. میگوید باید 5 ساعت در این مسیر رانندگی کنم، در حالی که پیش از این در 2 ساعت به کابل می رسیدن. محمد اکبر بیان داشت که طالبان آنان را مجبور میکنن داخل روستاها و خامه برون.
رای کابل والا دیگه در خامه میره، من از منطقه قلایدیز که تر میشه تو در خامه میندا، در خامهش هم خاک داره، ای تو مرداری و گندگی بسیار زیاف است دیگه. ما این تو مادرهای ما گرنگ است که میریم بسیار در زحمت. خب یک چند پوسته دوروبر از وره دیگه گرفتن نمیمانه، فکر کنم بخاطر این پوسته نمیمانه که مردم.
مسافران نیز نگران هستند. بیشترشان از بیم این که در مسیر راهشناسایی نشوند حاضر به گفتگو نشدند. میگویند طالبان به صورت گسترده در شهرها حضور دارند و موترها را بازرسی نموده و برخی را به ضمن کار در حکومت با خود میبرند. سید علی و شاولی دو تن از مسافرین گفتند
مسیر را سیدآباد و ششگاه میگه پنجگاه چی میگه این منطقه کلا حکومت طالبان است دیگه، بیرقایش علنی، بیرقایش نسکدگی است، خودشان گزمه منظم داره سر سرکات زیر پلجکا، سایه درخت ها، علوی سرک موجود هستند، گروه ششتگی است، پوسه همچنان تخلیه است، یک پوسه در مسیر را دیدیم که دست نیروهای دولتی بود، مطابق پاسا تخلیه بودن، تخریب شدگی بودن دیگه اونجا.
ولی تشویش هم روی دیگه خود دیگه چیزی نیه. خب یک اتفاقای پیش میاد سر مردم دیگه، ولی یک چیز رو موتر مگه من بال خدا پای کتل روزه.
سخنگوی پلیس غزنی نیز بیان داشت که در یک هفته پس این سه کارمند قماندانی پلیس غزنی در این مسیر توسط طالبان شناسایی و کشته شدند. اما محب الله شریف زای سخنگوی والی ولایت میدان وردک سقوط پسته‌ها به دست طالبان در این مسیر را رد نموده، میگوید برای امن سازی این مسیر عملیات‌های مشترک نیروهای امنیتی افغانستان آغاز شده است. از سوی دیگر نماینده های مردم غزنی در شورای ولایتی میگویند که مسیر راه های تمامی ولسوالی های غزنی نیز به دست طالبان مسلح است و طالبان از آن عواید خوبی به دست می آورند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سرپرست وزارت صحت میگه که با بیبودی وضعیت کووید 19 در کشور و کاهش نگرانی مردم از کرونا، شمار مراجعین بیمار در شفاخانه ها افزایش یافته. از طرف دیگر فعالیت های وزارت صحت برای محو پولیو در کشور که به دلیل شیوع ویروس کرونا مدت متوقف شده بود، دوباره آغاز شده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان پیوسته به مردم اطمینان می‌دهد که وضعیت عمومی کووید 19 در کشور نسبت به بسیاری از کشورهای جهان خوب است و موج اول ویروس کرونا هم در افغانستان آسان و با کمترین تلفات سپری شده است. احمد جواد عثمانی، سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه افغانستان، به روز شنبه در گفتگو با رسانه‌ها گفت که با پریدن ترس مردم از ویروس کرونا، در تعداد و شمار مراجعین بیماران امراض مختلف در شفاخانه های سراسر کشور افزایش یافته است.
در شروع کرونا وضعیت این قرار بود که 50% مریضان سراپا و 30% مریضان داخل بستر تعدادشان کمتر شده بودند در تمام سیستم صحی افغانستان، که خوشبختانه در ظرف 2 ماه گذشته وضعیت دوباره حالت عادی خود را به خود گرفتند. تعداد واقعات داخل شفاخانه یعنی بستری و هم واقعات سراپا که میان به شفاخانه و کلینیک ها مراجعه میکنن به مرتب خوبتر شدن.
با موجب معلومات مراکز درمانی خصوصی، مردم با بهبودی وضعیت کووید 19 اندک اندک شروع کردند که به شفاخانه ها مراجعه نمایند. بخصوص شمار مراجعین بیمار کودک و مادران بیشتر مراجعه میکنند. از جمله اثرات مثبت بهبودی در وضعیت کووید 19 این است که تمام فعالیت های وزارت صحت که در بخش محو پولیو برای مدتی به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده بودند، دوباره شروع شده است. جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت:
اما کمپاین های پولیو و ماو پولیو که در اکثر ولایات افغانستان از باعث شیوع کرونا متوقف بودند، خوشبختانه او را ما هم آغاز کردیم. راوند اولش تنها در ولایات مشرقی بود، و راوند دوم شما در اکثر ولایات افغانستان آغاز کردیم و هم پروسه دوباره اثر گرفتن. و همچنان خدماتی که به خاطر به شکل موبایل بوده که یا به شکل خدمات دور رس بودن به مناطق مختلف، و هم دوباره آغاز شده.
اما دکتر نصری نوری آخیل، رئیس شورای عالی طبی افغانستان، به این باور است که موجودیت یک سیستم نظارت قوی در نظام صحی افغانستان امر ضروری و حتمی است. به قول خانم اوریاخیل، اگر نظارت درست و جدی وجود نداشته باشد، تمام سرمایه گذاری ها در سیستم صحت افغانستان، چی دولتی و چی خصوصی، به هدر می رود.
چیزی که بسیار زیاد مهم است که اگر باز به موج دوم مواجه می شیم و یا اینکه در مجموع در سیستم صحت یک نظارت جدی باید صورت بگیره. مثالایش ما داریم که امیال بعضی ایرلاین‌های ما باز توقف کرده. یکی از مسائلی که بسیار زیاد مهم بود، تستای کاذب منفی در بیرون از مملکت دیده شد.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه با نشر ارقام روزانه ابتلا به کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 81 واقعه مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شده است که از نتایج آزمایش 227 نمونه های مشکوک کرونا حاصل شده. با این حساب شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 40,768 تن رسیده است. همچنان در همین 24 ساعت گذشته 4 تن از بیماران کرونایی جان باختند و 13 نفر هم صحت یاب شده به زندگی عادی برگشتند. بر اساس معلومات وزارت صحت، از شروع انتشار ویروس کرونا در اواخر سال گذشته تا کنون 119,550 نمونه مشکوک ابتلا به ویروس کرونا از سراسر کشور در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفتند که از این میان 40,768 مورد مثبت شناسایی شده است و از همین 40,678 نفر مبتلا به بیماری کرونا 33,023 تن صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند و 1,511 تن هم در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. باید گفت که مطابق معلومات وزارت صحت هنوز هم 5,234 بیمار کرونایی یا کیس فعال در افغانستان وجود دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که توجه تا حد زیاد روی همگیری ویروس کرونا و رکود اقتصادی متمرکز بوده، مسائل سیاست خارجی در محراق توجه قرار نداشته. اما موقف های سختگیرانه دونالد ترامپ در برابر چین و کیوبا میتونه که او را در ایالت های کلیدی در حال نوسان کمک کنه تا در انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه نوامبر برنده شود. برایان پادن از صدای امریکا گزارش داره که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه میرسانم.
در جریان مناظره نهایی ریاست جمهوری پنجشنبه شب از تهدیدات امنیت ملی تذکر مختصر صورت گرفت و وقتی از رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد انکشاف متداوم سلاح‌های هسته‌ای از سوی کره شمالی پرسیده شد، او از برخورد دیپلماتیک خود در برابر کیم جونگ اون رهبر این کشور دفاع کرد.
با کره شمالی ما در جنگ نیستیم، روابط خوبی داریم. مردم نمی‌دانند داشتن روابط خوب با رهبران سایر کشورها چیز خوب است.
جو بایدن نامزد دموکرات از برخورد یکتازانه پالیسی خارجی ترامپ انتقاد کرده، گفت که این پالیسی نتوانسته است مخالفان امریکا را مهار کند.
He's legitimized North Korea. He's talked about his good buddy who's a thug.
او به کره شمالی مشروعیت بخشید. او از داشتن یک رفیق خوب صحبت کرد، در حالی که او یک اوباش است. او یک اوباش است. و او از این صحبت میکند که ما چگونه در موقعیت بهتر قرار داریم. آنان اکنون میزایل های قدرتمندتری دارند که حتی به قلمرو ایالات متحده نیز به آسانی رسیده میتواند، نیرویی که در گذشته از آن برخوردار نبودند.
اداره ترامپ آغاز گفتگوهای هسته‌ای کره شمالی را همراه با روابط بهبودیافته بین اسرائیل و کشورهای همسایه آن، آغاز مذاکرات با طالبان در افغانستان، سرکوب داعش در سوریه، همچنان فراخواندن نیروهای آمریکایی از مناظرات بیرونی و ترغیب متحدین برای پرداخت سهم بیشتر در پرداخت مصارف استقرار عساکر آمریکایی در خارج را در جمله کارنامه‌های سیاست خارجی خود به حساب می‌آورد. جو بایدن ترامپ را به سبب اجازه دادن ایران، روسیه و چین برای توسعه قدرت و نفوذشان در حالی که ایالات متحده نقش رهبری خود را در صحنه جهانی می بازد مقصر خواند. و به ویژه از ترامپ به خاطر امتناع از رویارویی با ولادیمیر پوتین رهبر روسیه در مورد گزارش‌هایی که این کشور در برابر کشتن عساکر آمریکایی به طالبان انعام داده است انتقاد کرد. مارک جونز استاد سیاست در پانتون رایس میگوید
موقف ترامپ یک موقف ضد کاستروست و موقف او به طرفداری از دموکراسی در ونزوئلا، این همه میتواند ترامپ را در میان بخش کوچکی از رای دهندگان کمک کند.
هنوز به درستی معلوم نیست که آیا حمایت قوی ترامپ از اسرائیل سبب خواهد شد تا حمایت از جو بایدن را در میان امریکایان یهودی در فلوریدا در انتخابات 2016 از هیلری کلینتون حمایت کرده بودند کاهش بخشد یا خیر. تعرفه هایی را که رئیس جمهور ترامپ به سبب تجارت ناعادلانه آن بالای چین وضع کرد، می تواند حمایت از او را در میان رای دهندگان از طبقه کارگر در ایالت های سنتی از آن جمله میشیگان و پنسیلوانیا تقویت کند. ترامپ در این ایالت‌های کلیدی در حال نوسان در 2016 برنده شده بود و امسال نیز این ایالات می‌تواند در یک رقابت تنگاتنگ تعیین کننده برنده انتخابات باشد.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.